ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره کشته شدگان انفجار بمب در گذرگاه مرزی پاکستان و هند به 55 تن رسید. جبهه النصره کنترل یک شهر و چندین روستا در استان ادلب سوریه را در دست گرفت. نخست وزیر فعلی جدایی طلبان دونتسک برنده انتخابات در شرق اوکراین شد. درود شنوندگان ارجمند. تعداد افرادی که در جریان انفجار بمب در گذرگاه اصلی مرز پاکستان و هند در ایالت پنجاب جان خود را از دست دادند به دست کم 55 تن رسید. رئیس پلیس پنجاب به خبرگزاری فرانسه گفته که این انفجار انتحاری بوده و بر اثر آن حداقل 55 تن کشته و 120 تن مجروح شدند. این انفجار عصر یکشنبه در تنها گذرگاه مرزی میان هند و پاکستان به نام واگا در شرق لاهور رخ داد. گفته می شود فرد بمبگذار خود را در میان جمعیت انبوهی منفجر کرده که از تماشای رژه نظامی برمی گشتند. نیروهای نظامی هند و پاکستان هر روز در زمان بسته شدن گذرگاه و تحویل کشیک‌هایشان یک رژه نظامی برگزار می کنند. در حالی که حملات ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا به شمال سوریه ادامه دارد، اعضای جبهه النصره یک شهر و چندین روستای دیگر در استان ادلب سوریه را اشغال کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه روز گذشته اعلام کرد که گروه جبهه النصره که شاقی القاعده در سوریه است، کنترل شهر خان السبول و چندین روستا در استان ادلب را بر عهده گرفته است. خان السبول پیش از اشغال توسط جبهه النصره در دست اعضای حرکت حزم از گروه‌های میانه روی مخالف بشار اسد بود. گفته می‌شود آمریکا پیشتر به آن گروه تجهیزات نظامی از جمله تانک‌های ضد موشک داده است. جبهه النصره در زمان پیشروی تسلیحات حرکت حزم را غارت کرد، اما روشن نیست که سلاح‌های آمریکایی نیز به دست افراطیون مخالف بشار اسد افتاده است یا نه. گفته می شود الکسان زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان اوکراین با کسب 81% رأی برنده انتخابات در شرق اوکراین و منطقه جدایی طلب دونتسک شده است. به گزارش رویترز در ساعت ابتدایی صبح امروز، رئیس کمیسیون انتخابات جدایی طلبان شرق اوکراین اعلام کرد که بیش از 1,000,000 تن در این انتخابات شرکت کردند و زاخارچنکو برنده انتخابات شده است. زاخارچنکو اولین رئیس جمهور منطقی خواهد بود که خود را جمهوری خلق دونتسک می خواند. وی که در حال حاضر نخست وزیر آن منطقه است، اعلام کرده که برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. آمریکا، اروپا و کیف بیشتر اعلام کرده بودند که نتیجه انتخابات را به رسمیت نمی شناسند. با این همه مسکو می گوید از نتیجه انتخابات جدایی طلبان حمایت می کند. 19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پس از 5 ماه روز شنبه، در واقع شامگاه شنبه، برگزار شد. با اینکه انتظار می‌رفت در این نشست درباره موضوعات بحث‌انگیز فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیوست فرهنگی نسل سوم موبایل تصمیم گیری شود، خبرگزاری فارس گزارش کرد که تنها درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه تصمیم گیری شده است. رضا جمالی.
19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی شامگاه شنبه 10 آبان برگزار شد که این شورا از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون جلسه ای نداشته است. آنچه که خبرگزاری‌های مهر و فارس از این نشست منتشر کردند تنها خبر کوتاهی است درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی که گفته شده بررسی آن مورد تایید همه اعضا قرار گرفته است. پیش از این گفته شده بود که عدم ارسال پیوست فرهنگی برای سرویس‌های ارتباطی در فضای مجازی و تلفن همراه از جمله دلایل تأخیر در برگزاری جلسات این شورا بوده است. در ماه‌های گذشته قوه قضاییه ایران با تعیین ضرب العجلی 3 ماهه به وزارت ارتباطات از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی خواسته بود تا با برگزاری جلسه آن شورا درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی اینترنت پرسرعت تصمیم گیری شود، اما هر بار بنابر دلایلی برگزاری این نشست لغو می‌شد، تا جایی که اوایل آبان ماه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی تلویحاً تهدید کرد که اگر رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت نکند، رئیس یکی از قوای مقننه یا قضایی ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان درباره اهمیت برگزاری جلسه 19 شورای عالی فضای مجازی به رادیو فردا می‌گوید:
رسانه‌های اصولگرا وزارت ارتباطات را متهم می‌کردند تلویحاً که در برگزاری جلسات این شورا به نوعی کارشکنی می‌کنه. از سوی دیگه وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که برگزار نشدن جلسات شورا به این دلیل بوده که صورت جلسه مناسبی برای این شورا تعیین نشده بوده. برگزاری جلسه شورای فضای مجازی از اون جهت اهمیت داره که برخی از موضوعات در ماه‌های گذشته موضوع چالش دولت و بقیه دستگاه‌ها بوده و منتقدان اعتقاد داشتن که باید این موضوعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری بشه، که از جمله اونها تلفن‌های همراه نسل سوم و نسل چهارم بود که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نسبت به اون اعتراض کرده بود و برخی از نمایندگان مجلس هم گفته بودند که باید ارائه این خدمات باید در شورای عالی فضای مجازی صادر بشه.
با اینکه در نامه اخیر قوه قضایی به وزارت ارتباطات تاکید بر امکان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و ارتباطی شده است، اما محمود واعظی وزیر ارتباطات هر گونه اقدام در این زمینه را به تصمیم شورای عالی فضای مجازی منوط کرده است. شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای نوبنیادی است که در سال 1390 با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. اعضای آن شامل سران سه قوه، وزرای فرهنگ، ارتباطات، اطلاعات، علوم، فرمانده کل سپاه و نیروی انتظامی به همراه دادستان کل کشور و رئیس صدا و سیما هستند.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
به تازگی گروهی از مسئولان بخش انرژی پاکستان در سفری به تهران درباره وضعیت خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و سرانجام قرارداد فروش گاز ایران مذاکره کردند. مذاکراتی که البته گفته شده همچنان باید ادامه پیدا کند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ادامه پیدا کردن مذاکرات، این نتیجه سفر وزیر انرژی پاکستان همراه جمعی از مسئولان بخش انرژی این کشور به تهران درباره تکمیل خط لوله انتقال گاز بود. مذاکراتی که در طول تمام سالهای گذشته نتوانسته گره احداث این خط لوله را باز کند، در حالی قرار شده ادامه پیدا کند که تنها حدود 2 ماه به موعد مقرر در قرارداد امضا شده برای صادرات گاز ایران به پاکستان باقی مانده و عملی نشدن انتقال گاز به معنی لزوم پرداخت جریمه از سوی پاکستان به ایران است. با این همه چشمانداز روشنی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در مدت مقرر به چشم نمی خورد و مشخص نیست سرانجام احداث خط لوله‌ای که به نام خط لوله صلح معروف شد به کجا خواهد رسید. مقامات عالی رتبه دو کشور در طول تمام سالهای گذشته در هر کدام از دیدارهای دو جانبهشان بر لزوم نهایی شدن احداث این خط لوله تأکید کردند. اما به گفته فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، موانع مختلف اقتصادی و سیاسی همچنان بر سر راه تکمیل این پروژه قرار دارد.
در مجموع این پروژه بعد از اینکه به امضا رسید در سال 88 با 3 مشکل عمده روبرو شد. مشکل اول این بود که در درون خود جمهوری اسلامی بر سر صدور گاز به پاکستان اختلاف نظر وجود داشت و این موضوع هم مطرح شد که اصولا این قرارداد در سفارت فرانسه و زیر سایه حقوق فرانسوی بسته شده و بنابراین برای ایران دوباره پذیرفتنش. مشکل دوم فشاری بود که ایالات متحده آمریکا بر پاکستان وارد آورد و گفت در وضعیت فعلی با توجه به تنش‌هایی که در روابط ایران با کشورهای غربی است پاکستان نباید این پروژه رو پیش ببره. ولی مشکل بزرگی که در اجرای پروژه وجود داره اینه که اصولا گازی که قرار ایران به پاکستان صادر بکنه از کجا به دست میاد. این یه پرسش اساسی است چون که از لحاظ بالقوه ایران از ذخایر گازی لازم برخورداره. مسئله در اینجاست که تولید سالانه گاز ایران حدود مثلا 27% روسیه است. گاز تولیدی ایران در داخل مصرف میشه برای مصارف خانگی و صنعتی، خوراک پتروشیمی ها، نیروگاه ها، تزریق به چاهای نفت. بنابراین ایران در حال حاضر گاز لازم رو نداره برای صدور به پاکستان مگر اینکه در آینده موانع لازم برای توسعه منابع گازیش برداشته بشه. اینم نیاز به زمان داره.
ایران در دوران دولت محمود احمدی نژاد با صرف هزینه‌ای در حدود 2.5 میلیارد دلار بخش عمده‌ای از سهم 900 کیلومتریش در احداث این خط لوله را انجام داد، اما در بخش پاکستان همچنان خبری از احداث سهم 780 کیلومتری نیست. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا در گزارشی از روند احداث این خط لوله گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به تازگی پیشنهاد طرف پاکستانی برای کمک هزینه گرفتن از ایران را رد کرده است. با این همه به گفته علیرضا کاملی مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران همچنان قرارداد میان دو کشور معتبر است و طرف پاکستانی بر دریافت گاز از ایران تاکید دارد. فریدون خاوند درباره چشمانداز نهایی این قرارداد در شرایط فعلی اعتقاد دارد.
یک اختلاف نظری هم با پاکستان هست. شاهلوله گازی که پاکستان باید در داخل خاک خودش ایجاد میکرد این شاهلوله ایجاد نشده. ولی به هر حال مسئله عمده این هست که ایران باید در درجه اول گازی برای صادر کردن داشته باشه و این ممکن نیست مگر اینکه مذاکرات هسته‌ای ایران به نتیجه برسه و این راه رو باز بکنه برای ورود شرکت‌های معظم گازی به میدان‌های گازی ایران و پیشبرد تولید گاز ایران که امکانش بسیار بسیار زیاد است و در این صورت مسلماً ایران گاز خواهد داشت، نه تنها برای صدور به پاکستان بلکه برای صدور به بازارهای دیگری به خصوص بازار اروپا که به نظر میرسه اگر مذاکرات ایران و غرب به نتیجه برسه بازار اصلی ایران، هدف اصلی ایران این است که گازش رو عمدتاً به اروپا بتونه صادر بکنه.
در حالی قرار شده مذاکرات ایران و پاکستان برای احداث خط لوله انتقال گاز ادامه پیدا کند که خبرگزاری ایسنا گزارش داده پاکستان برای فرار از جریمه ماهانه 200 میلیون دلاری به دلیل عدم پایبندیش به مفاد قرارداد و همچنین با هدف تأمین گاز مورد نیازش تصمیم گرفته طرح جایگزینی را به جای پروژه خط لوله گاز به ایران پیشنهاد کند که بر اساس آن واردات نه از طریق خط لوله بلکه با تبدیل گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع انجام می شود.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره مذاکرات و وضعیت کنونی پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان گزارش می داد. و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. عراقچی روز یک شنبه به خبرگزاری های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه‌جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط انجام می شود. بعد از آن مذاکرات قرار است مذاکرات دیگری میان ایران و گروه 5+1 در 27 آبان 18 نوامبر در وین انجام شود. بر پایه توافقات قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر ماه 24 نوامبر پایان می‌یابد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.